Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بعضی از فروع بجامونده در مسئله تعدیه غرامت عبارت از این است که فرق فراوانی بین تلف عین و تعذر عین وجود داشت که به بعضی از اونها اشاره شد. برخی ها خواستن بگوین که از این جهت بین تعذر عین و تلف عین فرقی نیست، اون این است که اگر عین تلف بشود، همون طوری که مالک حق مطالبه دارد و ضامنم حق تفریغ ذمه دارد، در صورت تعذر عین هم این هر دو حق از دو هر دو طرف محفوظ است، یعنی هم مالک حق مطالبه دارد و هم ضامن حق تفریغ ذمه. در صورت تلف عین حرفی در این دو حق نیست، یعنی هم مالک حق مطالبه دارد و هم ضامن حق تفریغ ذمه دارد که به مالک بگوید این بدل رو بگیرید که ذمه من فارغ بشود. ولی در صورت تعذر عین برخی ها خواسته بگنه حق یک جانبه است، نه دو جانبه، یعنی مالک حق مطالبه دارد ولی ضامن حق تفریغ ذمه ندارد که مالک را ملزم کند به قبول بدل، که در بحث دیروز اشاره شد و همین قول نقل شد. نقد بعضی ها این است، می فرمان به این که این بدل بدل از مالیت است، یک بدل از سلطنت است، دو بدل از خصوصیت شخصی عین است. چون خصوصیت شخصی عین رخت بربست و در دست مالک نیست، چون سلطنت هم ندارد، اصل مالیت محفوظ است ولی در این خصوصیت شخصی در دست او نیست، بنابراین ضامن میتواند ذمه خود را تفریغ کند و مالک را ملزم کند به قبول این بدل. این سخن تام نیست، زیرا در فضای عرف بنای عقلا، غریزه عقلا و همچنین مستفاد از ادله شرع این است که این مالیت که قائم بون عین است، این حق مسلمه مالک است. مالک احیانا میتواند از اون خصوصیت عین موقتا صرف نظر کند و بعدا دریافت بکند. از اینکه حالا چون خصوصیت از بین رفت، یعنی به منزله تلف شد، در تحت سلطه اون نیست، به منزله تلف باشد، این چنین نیست. خصوصیت عین در اختیار مالک نیست، اما به منزله تلف نیست. چون به منزله طرف نیست، اصل خصوصیت و سایر اوصاف عامه اون عین در مال مالک است، ایشون میتونه سبب بکند. پس بنابراین حق با این قول است که مالک میتواند سبب بکند و ضامن حق الزام ندارد. فرع دیگر این است که اگر توافق کردن، قبول کردن که بدل دریافت بکنند در صورت تعذر، دیگه از اون به بعد هر گونه منافعی چه از قبیل قیمت سوقیه باشد، چه منافع متصل باشد، چه منافع منفصل باشد، دیگه ضامن عهده‌دار او نیست، برای اینکه بدلش رو پرداخت کرده است. اگر مالک نمی گرفت هر گونه درآمدی، اعم از قیمت سوقیه یا منافع در نما متصل یا نما منفصل، مال مالک بود، ولی وقتی بدل رو پذیرفت، چه در اثر اتفاق قیمت سوقیه بالا بره و چه در اثر نما متصل یا منفصل درآمدش بیشتر بشه، باز حق مطالبه ندارد، چون غرامت به جای اون بدل نشسته است چون جمع بین بدل و مبدل عوض و معوض درست نیست، در این مراحل بعدی هر گونه منافع عائد این برای این پیدا بشود، مالک حق مطالبه اون ندارد. این هم فرع دوم. فرع سوم آن است که گاهی این از مالیت می افتد ولی اصل این محفوظ است و خود ملک محفوظ است، ممکن است برای او آثار یا مترتب باشد هرچند قلیل، ولی اصل مالیتش و درآمد متوقعش رخت بربست. آیا در اینجا اگر کسی بدل را داده است باید باز حق استفاده از اون عین را دارد یا ندارد؟ مثلا در جریان وضو گرفتن به آب غصبی، اگر کسی قبلا بداند که این آب غصبی است، خب نمیتواند برای اینکه وضوی امر عبادی است، به قربی است، با مال حرام نمیشود متقرب الی الله شد. این که میگویند طهارت ما شرط است و حلیت ما شرط است، این دوتا شرط در عرض هم نیستند. با آب آلوده و نجس نمیشود وضو گرفت ولو انسان جاهل باشد، چون شرط وضعی است. ولی با آب حرام میشود وضو گرفت در صورتی که انسان جاهل باشد، برای اینکه قصد غربت متمشی میشود و این شرط وضعی نیست که یشترط ان یکون الماء حلالا، یشترط ان یکون الماء طاهرا. اگر ما قصبی بود وضو و شخص جاهل بود، وضو صحیح است، منتها حالا غرامت دارد با قیمت اون آب را بپردازد و مانند. ولی اگر بداند وضو متمشی نمی شود، زیرا این کار حرام است، با حرام نمی شود قصد قربت کرد و متقرب به الله شد. حالا اگر بعد از غسل و قبل از مسح فهمید به این که این آب غصبی بود و پولش هم داد، اون چی که در دست او باقی است رطوبت همون اون آب است که این رطوبت قابل خرید و فروش نیست، ولی رطوبت اثر دارد، این شخص میتواند با این مس بکشد بقیه وضو رو تکمیل کند. آیا این با این رطوبت میتواند مس بکشد یا نه؟ نظیر هم اون نخ غصبی، با نخ غصبی نمیتواند جامه بدوزد، ولی حالا اگر دوخت و بعد از دوختن فهمید غصبی است، باید در بیاره یا نه میتواند با همون نخ غصبی نماز بخونه؟ در این گونه از موارد بدل داده شد، اگه مثلی بود مثل، قیمه بود قیمت و قیمت عادله هم تقویم شده است و داده شد، خود این مونده است، ملک مونده است نه مال، مالیت تقویم شد و پرداخت شد، این اون بدنه مال مونده است. نظیر هم اون یخی که در زمستان تابستان گرفتن و در زمستان دادن، یا آبی که در مفاوض و بیابونها گرفتن در کنار دیده و فراس دادن، اینجا این مالیت رخت بربست، دیگه مالیت ندارد در کنار دیده، لکن این مال موجود است، با اون میتوان مثلا وضو گرفت یا نه؟ آیا میشود یا نه؟ گفتن دو بچه است و بزرگان هم دو فتوای متقابل دارن. بعضی ها میگن به اینکه در این گونه از موارد باید این رو هم برگردوند و نمیشود درش تصرف کرد، و اگر مالک اجازه ندهد نمیشود با اون بلل باقی، با اون رطوبت باقی مس کرد، یا با اون خیت غصبی که دوخته شد نماز خوند. برخی ها میگن به اینکه نه، وقتی عوض داده شد دیگه جمع بین عوض و معوض که صحیح نیست، وقتی این غرامت پرداخته شد اون عین دیگه مال مالک نیست، چون مال مالک نیست شخص میتواند ازش استفاده کنه. بله، این رو برخی ها نظیر مجمال برهان فتوا دادن که می شود بعضی از معاصرین صاحب جواهر مرحوم شیخ شاد ظاهرا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله باشد فتوا به جواز دادن که می توان با اون رطوبت باقی مونده محض کشید یا با اون نخ قصبی دوخته شده نماز خوند و مانند آن. لکن تحلیل مرحوم شیخ این است که بدلیت را ما باید خوب باز بکنیم ببینیم که چی بدلی چیه. شارع مقدس در این گونه از موارد نظر خاصی ارائه نکرده است، ولی غرایز و اغلا ارتکازات عرف وقتی باز بشود نشون میدهد که چی بدلی چیه. در صورت تلف عین حکم بدل مشخص است، در صورت تعذر عین حکم بدل مشخص است، در صورت خروج از مالیت حکم بدل مشخص است، در صورت خروج عن المالیت و الملکیه و بقای حق اولویه بازم محدودش مشخص است. ما چهار فرع را در تحلیلات عقلایی، غرایز عقلایی با دید صاحب شریعت داریم. فرع اول صورت اولا آن است که خود عین از بین برود. وقتی عین تلف شد اون بدل، حالا یا مثلی است یا قیمی، بدل از اصل العین است. دیگه چیزی مالک طلبکار نیست الا بدل، چون معدوم است. تو صورت دوم و فرض دوم آن است که عین باقی است، مالیت باقی است، ولی سلطنت رخت بربسته است، نظیر کالایی که غرق شده یا گم شده دزد برده و مانند آن. اصل این موجود است، مالیتش هم محفوظ است، لکن سلطنت مالک نسبت به این ملک قطع شد. در اینجا اگر ضامن بدل می پردازد، بدل از این نیست، بدل از مالیت هم نیست، بدل از سلطنت است، و این همان است که به نام بدل الهیلول نامیده می شود. وقتی بیگانه حائل شد بین مالک و ملک که دیگر مالک الناس مسلطون علی اموالهم این سلطه را ندارد، با اینکه عین موجود است، با اینکه مالیت عین موجود است، سلطنت مالک از ملک و این مالیت قطع شد، اون شخص حائل بین سلطان و مورد سلطه اوست، بین مالک است که مسلط است بر مال و بین مال او، بدل این بدل هیلوله از این سلطنت و حجاب این سلطنت که این شخص حائل شد، حاجب شد، مانع سلطنت شد، بدل این حجاب و هیلوله باید چیزی بپردازد. این میشه من بدل هیلوله. قسم سوم آن است که این موجود است، سلطنت هم هست، ولی مالیت از بین رفته. مثل این که آبی که در بیابان گرفته بود الان در خیابان تحویل میدهد. این موجود است، سلطنت موجود است، ولی مالیت ندارد. خب آب تو مفاوض و بیابونها میارزید، نه کنار دجله. این قسم سوم بدل عین نیست، بدل هیلوله و سلطنت نیست، بدل مالیت است. در این گونه از موارد اگر بدل مالیت است، پس اگر بدل را دادن و این را هم گفتن باید بدی، جمع بین بدل و مبدل نیست. چرا؟ چون ضامن که غرامت می پرداخت، این غرامت بدل این نبود. بدل این فقط در صورت تلف است، بدل هیلولم نیست، چون بدر هیلوله در جایی است که حائل و حاجب باشد از سلطنت، اینجا هم که در سلطنت اوست، این بدر از اصل مالیت و ارزش است. این آب در بیابون میارزید، در خیابان نمیارزد. بدل این ارزش را قارن باید بپردازد و میپردازد. اون چرا که قارن میپردازد که بدل این نیست تا شما بگید جمع بین بدل و مبدل میشه. بدل مالیت است. چون بدل مالیت است، مالیت از بین رفت و این تلف شد و این شخص بدل مالیت را میپردازد، اینم که مال مالک بود. لذا اگرچه اون چه نخ غصبی، با نخ غصبی کسی جامعی دوخت یا با آب غصبی کسی وضو گرفت، بعد اکمال الغسلتین و قبل از مس فهمید به این که این آب غصبی است. پس رطوبتی که در دست اوست رطوبت غصبی است. تا الان غسل چه غسل و چه غسلیت این درست بود. الان که میخواد سر رو مس بکشد یا پا رو مس بکشد، آیا با این رطوبت میتواند مس بکشد یا نه؟ این رطوبت ارزشی هم ندارد، کسی رو هم نمیخرد. لا یبذل به ازای المال، نظیر همون یخ زمستانی است، نظیر همون آب خیابانی است. میشه خرید فروش کرد یا نه؟ نه. اما میشه باش وضوح گرفت یا نه؟ اولی کلام است. بعضی گفتن نه، بعضی گفتن آری. اگر صاحب مجموع برهان و صاحب جواهر و این بزرگوارها میفرمان میشود، خواستن از ادله زمان استفاده کنن که این جمع بین عوض و معوض که صحیح نیست، این مال مال اون شخص نیست، به اینکه عوض چه پرداخت. تحلیل مرحوم شیخ این است که این عوض نداد، این عوض مالیت داد، نه عوض ما ای ملک، عوض بدنه این شی. وقتی است که این تلف بشود، صورت تلف داریم و صورت غرق داریم و صورت سقوط مالیت، این سه صورت است. در صورت سوم این غرامت بدل از سلطنت نیست تا بشه بدل هیلوله، بدل عین نیست که ملکن و مالن از بین رفته باشد، بلکه بدل از مالیت است. اگه مالیت شی از بین رفت، بدلش گرفت، عین مال ملک به عهده اوست. لذا جای احتیاط است. بله، که مالکش همین شخص مال اولیست. بله، بدل مال ملکی که نگرفت، بدل مال رو گرفت. همون در مقام ما، اگر چون چه بدل مالیت باشد که جمع بین عوض و معوض که نیست. اگر روی تحلیلی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کردن که این بدل مالیت است نه بدل ملک، جمع بین بدل و مبدل نیست. این الان اون ارزشش که از دست رفته بود، اون ارزش داره بگیره. از قیمت میکنن، میگن این آب چقدر میارزد. در بدلگیری قیمت میگذارن. قیمت میذارن یعنی چی؟ یعنی ارزش این آب یک طرف، غرامتی که ضامن تعدیه میکند طرف دیگر. پس معلوم شد غرامت ضامن در مقابل مالیت این آب است، نه بدنه این آب. نه، این که ملک مالک اصلی بود، فالان کماکان از ملکش که خارج نشد تا ما بگیم الان مالکش کیست. بله، این هم ملک مالک اصلی شه دیگه. اینکه تلف نشد که در حکم تلف است، نه تلف حقیقی. مالیتش تلف شد، این قارم و قاصب مالیت را ضامن بود و پرداخت کرد. اما اصل بدنه این آب که ملک اون بود، الان کماکان ملکی است، مالکش هم مشخص است. نخی است که مالکش مشخص است. منتها باید عنایت کرد به این که گرچه این تحلیل مرحوم شیخ درست است، اما باید اونجایی که این رأساً از ارزش افتاد با اینکه در این مقطع ارزش دارد فرق است. ممکن انسان اون کلی و اصل مبنا را بپذیرد، لکن تطبیقش نسبت به این گونه از مواردی که اینها تهاشی دارند در فتوا به جواز حرف است. و اون حرف اینه، نخ تک تک شده ای که به خیاط داد، نخی که خیاط گرفته به دوخته، این الان قطعه قطعه شده. اگر این رو از این جامعه دوخته شده در بیارن، این هیچ اثری نداره، با اون نمیشه هیچ کاری کرد. اما الان که هست اثر دارد. الان مثل همون آب بیابان است، نه خیابان. شما اگر خواستید مثالتون با ممثل هماهنگ باشد، مثال بزنید، بگید به این که یک کوزه آب را از بیابان گرفته، بخشی را در بیابان گذاشته، بلو کم، بلو چند قطره، بخش قسمت مهم را آورده که خیابان کنار دجله. خب را اون چند قطره ای که اونجا مونده ممکن است لبی تر کند و عامل نجات بشه باشد. این هنوز اونجا هست و اثر دارد. شما این نخی که تک تک شده، مادامی که تو این تار و پود این پیرهن هست، منافع سرشار دارد. این فایدهش اگر بیشتر از نخ بیرون نباشد کمتر نیست. این نم مونده در دست متوضع اگر فایدهش بیش از آب بیرون نباشد کمتر نیست. الان که یقینا اثرش بیش از آب بیرونه، برای اینکه با آب بیرون نمیشه مسح کرد، با این میشه مسح کرد. در سفر، غیر سفر، تو سفر حج و عمره، در دیار سابق، در زمان سابق، شما بررسی کنید که وضو گرفتن چقدر دشوار بود، تهیه آب چقدر مشکل بود. حالا شما اگه فتوا بدید به این که با این نمیشه مسح کرد، خب این به زحمت میافتد. الان این نم فائده دارد، یبذل و به ازاهی مالون. شما میگید نم که بی ارزش است، کدوم نم؟ شما میگید نخ خیاطی شده دوخته شده یه سانتی که بی ارزش است. بله، نخ یه سانتی ارزش ندارد، اما کدوم یه سانتی؟ یه سانتی که تو لباس است یا یه سانتی بیرون لباس؟ شما میگید این یه سانتی که تو لباس است باید قیمت، چون قیمت ندارد میشه باش نماز خون. میگن نخیر، این یه سانتی که تو لباس است با اون یه سانتی بیرون خیلی فرق دارد. با اون یه سانتی بیرون او رو میذارن تو سطل زباله، اما با این یه سانتی درون، این یه سانتی درون برکات فراوانی دارد. مثل همون نخ یه سانتی که در کنار عمل جراحی این شخص با اون نخ غصبی روده کسی رو بسته، دستگاه گوارش کسی رو عمل کرده، با اون دخت و دوست کرده. شما بگید حالا نخ یه سانتی قیمت ندارد؟ نخ قیمت حیاتی دارد. شما این نمی را که الان تو دست این شخص است با نمی بیرون قیاس نکنی. نظر مرحوم شیخ اینه که اثر دارد، اما اون تحلیل را نکرده که این که اثر دارد برای اینه که تو دست متوضعی است. اون نخ یه سانتی که اثر دارد برای اینکه تو الان تو جامعه است. یا اون نخ یه سانتی یا کمتر یه سانتی که الان ارزش دارد برای اینکه تو دستگاه گوارشی بیماری است که بیماری که جراحی شده. کدوم نخ اثر ندارد؟ کدوم نخ؟ این مثل که تبعیض کردن، تجزیه کردن. این آب بیابان را در دو ظرف ریختن، در یه ظرف یه قطره جا دارد، در یه ظرف بقیه آب. اون که یه قطره است تو بیابان نگه داشتن که گاهی ممکن است کام یک کودکی را تر کند و حیاتش حفظ بکند. نه، اونجا که رأساً از مالیت افتاد، بله اونجا اون بزرگواران نظیر صاحب مجمع البرهان، نظیر صاحب جواهر، غالبا نظر شریفشون به همان است. اما این مثال ها گرچه درست است، این مثال ها رو تو کتاب فقهی ذکر کردن، اما نظر شریفشون جاییست که اصلا اونی که مونده هیچ قیمتی ندارد. الان اگر این نم مونده در دست متوضع را قیمت گذاری کنید، میبینید کاملا میارزد. اون یه سانت نخ مونده در دستگاه گوارشی اون بیماری جراحی شده کاملا میارزد. اون یه سانت نخی که تو اون جامعه دوخته شده است کاملا میارزد. نتیجهش این است که قیاس مال فارغ است. این مال میارزد، باید قیمت این رو بپردازد، قیمت بقیه را پرداخت نه قیمت این را. اینا خیال کردن که قیمت بقیه را بپردازد قیمت این، اینم کاملا قیمت میشه، شاه شخص راضی نباشد. منتها میمونه این مسئله، این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که الحجر القصف دار رهنان علا خرابه ها، آیا یه حکم اخلاقی است یا یه حکم فقهی است؟ یعنی فقها ها روش فتوا میدن. یعنی کسی بنای عظیمی ساخت و یه سنگ قصبی هم لاید این پایی است، خب حالا این سنگ قصبی را بردارد، بسیاری از این بنای عظیم ممکنه فرو بریزه. آیا این قاصب این ضرر را با تحمل بکنه؟ ولو بر مبنای این که قاصب یو خذوب اشق الاحوال یا نه، لا ضرر جلوی را میگرد، لا ضرر یه قانون متقابلی هم هست. میگن بسیار خوب این سنگ رو قیمت بکنید ولو اعلال قیام، اما الان سنگ از این لا دیوار در بیارید دیوار رو خراب بکنید. اینم که مرحوم شیخ و امثال شیخ تحاشی دارن از عمل به این، میگن این یه ضرر بیه نیست نسبت به قاصب. نه، شما میتوانید در طول این مدت یوم القصف را، یوم مصرف کردن را، یوم مطالبه را، یوم ادا را، اعلی القیام را، هر کدام خواستید فتوا بدید فتوا بدید ولو اعلی القیام، اما فتوا به تخریب ندید. اون تخریب هم یه ضرر فاحش از نسبت به قاصب. قاصب به اندازه ظلمی که کرده است مؤاخذ می شود. ببینید قرآن کریم یه جا دارد جزاء وفاقا، اونم مربوط به ظلم است و معصیت است و کفر است و عصیان. در جریان پاداش فرمود ما جزاء وفاق نداریم، من جابر حسنه فلو اشرم سالها، ما پاداشمون موافق عملتون باشد، که شما اگر 10 کار خیر کردید ما هم 10 پاداش بدیم. اینجور نیست، ما هرگز برابر عمل خیرتون پاداش نمیدیم، حتما بیشتر میدیم، حالا یا 2 برابر یا 10 برابر یا 100 برابر یا 700 برابر یا 1400 برابر یا والله یضاعف لمن شاء، من جابر حسنه فله عشر امثالها، یا من جابر حسنه فله خیر منه. یه جای قرآن است اونم مربوط به معصیت و کفر و نفاق امثال ذلک، همون جزاء وفاقا، ما هرگز بیشتر از اون گناه کیفر نمی کنیم، کمتر می کنیم اما بیشتر نمی کنیم. خب حالا اگر ذات اقدس اله کیفرش وفاق عمل است، این شخص آمده خلاف کرده ضرر رسونده، بسیار خوب، شما به اشق الاحوال این رو محکوم بکنید، باسم خوب اشق الاحوال بین است که اعلی القیام را باید بپردازد، در طول مدت قیمت این سنگ هرچه بالا رفت این باید بپردازه، بسیار خوب. اما رو تخریب دیوار یعنی چی؟ یه ضرر فاحشی. یا اون لباس را شما کلن ویران بکنید، پاره بکنید، اون نخ قصبی رو در بیارید، اون برای چی؟ خب حالا یه قبا یا عبای ردا با یه نخ قصبی که دوخته شد شما بخواید دوباره این رو برگردونید، این دیگه مندرس خواهد شد. نه، گفتید اهل القیام، اهل القیام رو ممکنه فتوا بدن بپذیرن که این نخ در طی این مدت چه قیمتی داشت، اون برترین قیمت بردازن. اما حالا پاره کردن لباس و پاره کردن عبا و ردا و خراب کردن دیوار رو، این با عدل سازگار نیست. بله، خودش اقدام کرده، لذا اهل القیام میداد، معصیت کرده ذات اقدس، اگه توبه کرده استغفار کرده خدای سبحان عذاب نمی کند، اگه توبه نکرده استغفار نکرده عذاب قیامت هست، تازیانه هم هست در سجاش، یا این در احتضار است یا در برزخ است یا در ساحره قیامت است یا در مواقف دیگر است. اون عذابش محفوظ، در عذاب کلامیش محفوظه، او بالاخره یا توبه میکند یا معذب میشود. اما مثل کلامی است. اما مسئله حقوقی چرا بیش از اون مقداری که او ظلم کرده است؟ چون من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. شما حالا اعلی القیم را بر او تحمیل کردید، او هم قابل قبول هست. اما تخریب دیبنزل و پاره کردن لباس و اینها برای چی؟ حالا گاهی ضرر مالک بیشتر از ضرر اوست، گاهی متساوی است، گاهی خیلی کمتره. در این الحجر الغاز فدار رهنون علا خرابی ها، یا اون یه تک نخ، اینا قابل قیاس نبود. لذا مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم تهاجی دارن که فتوا بدن که دیوار خراب بکنید برای یه تک سنگ، یا عبا و ردا و قبا را پاره کنید برای 4 سانت نخ. اما این وقت است نه، ضرر متقابل است، اونم زمین است، زندگی خود و شخص وابسته است. بله خب، نه اگر متعادل باشد ضررها، اما اگر کفه ای که خیلی سبک باشد کفه دیگری خیلی سنگین، اون برای چی؟ تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل حقوقی، بالاخره من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم باید نزدیک هم باشن. حالا این مثالی که شوزه کردن نظیر زمین است تو نظیر خانه غصبی، خب اون زمین برای زندگی خودش است، کل زندگی او در هدره، یکیسی آمده خونه ساخته، این معادل همان. اما حالا یک تک سنگ است در قبارش خراب کردن یه بنا، یا 4 سانت نخ است در قبار خراب کردن یک لباس، اینجا رشون مرحوم شیخ فرمودی ما تاشید در از فتوا دادن. خب پس این هم یکی از فروکه اصل مالیت رخت در این گونه از موارد بدل از مالیت هست، نه بدل از سلطنت، نه بدل از خود مال، چون بدل از مالیت هست ممکنه بمونه. فرع چهارم به صورت رابع این است که بدل عین نیست، چون عین موجوده، بدل سلطنت نیست برای اینکه در اختیار مالک است، بدل مالیت نیست برای اینکه مالیتش افتاده و از بین رفته، بدل حق اولویت است. نظیر اینکه اگر سرکه رو غصب کرد، این سرکه مال بود، الان شده خمر، در حکم تلف هست، تلف شرعی نه تلف عرفی. در فضای عرف متشرع البته تلف محسوب می شود. در اینجا که سرکه خمر شد، این موجود است، در تحت سلطه مالک هم هست، مالیتش هم از بین رفته، ملکیت هم ندارد، این نظیر اون نم متوزی نیست که اثر شرعی داشته باشد، نظیر اون نخ نیست که بشه ازش استفاده کرد، اون نخ دوخت و دوز شده اثر حلال دارد، این نم در دست متوزی یه اثر حلال دارد، اما این سرکه خمر شده اثر حلال ندارد. الان میمونه حق اولویت که کی اولاست که دوباره این خمر را خل کند. اگر این خمر در طریق خلیت و سرکه شدن بود، کی اولاست؟ اگر دوباره سرکه شد، مالکی است. برای این هم ممکن است شارع مقدس یه حقی رو معین کند، این حق مال مالک است. حالا فین قرض که باید برگردونه یا بر نگردونه، حالا بدل را داده، بدل مالیتش، اون مالیت از بین رفته دیگه، نه بدل عین، نه بدل سلطنت، بدل مالیت، قیمت کردن این سرکه چقدر میارزید، پولش دادن. حالا این شخص نگه بدارد برای اینکه بعدن این رو سرکه کند، یا اگر سرکه شد او استفاده کند، یا نباید برگرداند به مالک. اینجاست که بعضی گفتن برگردوندن واجب نیست. باز نظر مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم این است که نباید برگردونن. چرا برگردونن؟ بعضی خواستن بگن ما استصحاب ملکیت میکنیم، این شی قبلا ملک مال او بود الان کماکان. نقدی که کردن گفتن خب موضوع عوض شد، قبلا خل بود الان خمر است، موضوع دوتاست. وقتی موضوع دوتا باشه شما چی استصحاب میکنید؟ در استصحاب هم باید موضوع باقی مونه. پاسخی که از نقد فقدان موضوع استصحاب میدن این است که یه وقت از ما میخوام عنوان رو استصحاب بکنیم، یه اثری مال خل بود، نمیدونیم الان این سرکه است یا نه، بگیم الان کماکان. وقتی یقین داشته باشیم خمر شد دیگه موضوع باقی نیست. اما ما که نخواستیم سرکه بودن و مانندون رو استصحاب بکنیم یا بگیم عنوان سرکه باید برگرده، میگیم این جسم، این جرم، این عین خارجی قبلن ملک زید بود الان کماکان. اگر ما خواستیم عنوان رو حساب بکنیم بله موضوع باقی نیست، مثل عنوان حلیت و طهارت و امثال ذلک. خب قبلن شما که این طاهر بود برای که خل بود، قبلا حلال بود برای که خل بود، الان وقتی موضوع عوض شد شما اگه شک دارید به این که حلال است یا طاهر است بخواد حکم رو حساب بکنید، بگه موضوع رخت بربست. منشأ شک شما اون موضوع است، موضوع ظاهر شد، شما مجالی برای شک نیست. اما شما نمیخواد عنوان سرکه بودن رو حساب بکنید یا حکم طهارت و حلیت حساب بکنید. این جرم، این کان ملکن لزید فلان کما کان اندشک. بله میموند در جریان حق اولویت. میگیم این شی نظیر اون بدل دست متوزه نیست که ملک باشد، نظیر اون نخ نیست که ملک باشد و مال نباشد، اما حق الاولویه هست. قبلا این با همه حقوقی که داشت مال زید بود، الان بخشی از این مزایا رخت بربست، لم یبق الا حق الاولویه، این حق الاولویه کماکان. کی اولاست به این که این خمر را سرکه کند و بعد طیب و طاهر کند و مالک بشود؟ مالک با دیگران یکسانن یا مالک اولاست؟ قبلا مالک اولا بود فلان کماکان. ما این حق الاولویه که صورت چهارم است و فرع چهارم است به تعبیر شیخ داریم استفاده میکنیم، نه اون مالیت را، نه اون ملکیت را، نه اون سلطنت را. بله ملکیت اگر بود بله، مالیت اگر بود بله، اما حق الاولویه سر جاش محفوظ است. الحمدلله رب العالمین.